از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم.
قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشچین کجا اشک مهنت بدامن ریزد، خوشچین کجا دست حسرت زند بر دامان.
قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان.
ای خوشا پس از لحظه چند آرمیدن، همراه دلبران خوشه چیدن. از شعف گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو با آن سو پریدن.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. خوشا پس از لحظه چند آرمیدن، همراه دل بران خوش چیدن. از شف گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو پریدن. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. Thank you. برپا بود جشن انگور ای افسونگر نغمه پرداز. برپا بود جشن انگور ای افسونگر نغمه پرداز، در کشور سبز و گل با شور و شف نغمه کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه چینم. گاه خداحافظی امروز را هم با سپاس از همراهیتان عرض می نهیم و به شوق سلام مجدد همه شما عزیزان را به ایزد منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا کند از برنامه هایی که تا بدین لحظه تقدیم شما شد لذت برده و اوقات مفیدی برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شنونده رادیوی خودتان رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را به مدت 30 دقیقه تقدیم شما علاقمندان می کنیم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده جانتان جور باشه، از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید، فرصت هم داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از این طریق منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با افغانستان در بخش تحصیلات عالی و درمان مجروحان حادثه اخیر در بیمارستان 400 بستر کابل. و بررسی میزان تأثیر تلاش‌های طالبان برای بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان. سرپرست وزارت تحصیلات عالی دولت موقت طالبان خواستار کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به بخش دانشگاهی افغانستان شد. عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی دولت موقت طالبان در افغانستان در دیدار با بهادر امینیان سفیر ایران در کابل گفت افغانستان برای شکوفایی و پیشرفت در عرصه علم و دانش به همکاری با جمهوری اسلامی ایران نیاز دارد. حقانی تصریح کرد با منظور ایجاد فرصت‌های تحصیلی برای مهاجران افغان در ایران، تحکیم همکاری‌ها بین دو کشور و بورسیه‌های تحصیلی، هیئتی از وزارت تحصیلات عالی افغانستان به تهران سفر خواهد کرد. وزارت تحصیلات عالی افغانستان افزود در این سفر هیئت اعزامی با مسئولان جمهوری اسلامی ایران درباره بورسیه‌های تحصیلی، آموزش و موارد دیگر با مقامات مسئول در ایران گفتگو می‌کند. عبدالباقی حقانی همچنین از همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران در بخش تحصیلات عالی با افغانستان قدردانی کرد. بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان هم در دیدار گفت ایران تجارب خودش را در زمینه تحصیلات عالی در اختیار افغانستان خواهد گذاشت. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران آمادگی ای وزارتخانه را برای درمان مجروحان حمله تروریستی به بیمارستان کابل اعلام کرد. بهرام عین‌اللهی در پیامی با تسلیت ضایعه جان باختن و جراحت جمعی از شهروندان افغانستان و جمعی از کارکنان بخش سلامت در انفجار بیمارستان کابل این حادثه تروریستی را محکوم و اعلام کرد. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا در امداد رسانی به آسیب دیدگان این حادثه با مقامات افغان همکاری بکند. وی در ای پیام برای جانباختگان و مجروحان ای حادثه غیر انسانی از خداوند رحمت الهی و شفای عاجل درخواست کرده. حمله تروریستی داعش روز سه شنبه با بیمارستان محمد داودخان کابل بیش از 75 کشته و زخمی بر جای گذاشت. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما حمله به بیمارستان 400 بستر نظامی سردار محمد داودخان در کابل را محکوم کرده و اعلام کرد عاملان این حمله باید پاسخگو باشند. یوناما حملات بر کادر درمان و غیر نظامیانی را که برای مداوا آمده بودند نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی بشر دوستانه خواند. ما در برنامه روز گذشته در رابطه با حمله و انفجارها در بیمارستان 400 بستر محمد داودخان در کابل صحبت کردیم و جزئیاتش را هم به اطلاع شما عزیزان شنونده رساندیم. دعوت میکنم بخشی از اظهارات محمد یونس ابراهیمی، کارشناس سیاسی افغان را بشنوید که در خصوص دلایل بروز چنین حوادثی طی 7 ساله اخیر عنوان کرد.
این حمله که بر شفاخانه 400 بستر شده یک حمله نادرست است و هدف قرار دادن مراکز طبی از هیچ لحاظ جوازی قانونی و شرعی داشته نمی باشد. بیشتر هدف از این نوع حملات وضعیت امنیتی را متشنج نشان دادن و نادرست جلوه دادن است. طبعا هر انفجار و هر انتحاری که صورت می گیره و در مدیا و اعلام بخش می شود یک نوع انعکاس خود را دارد. اما این که در عقب از این کی قرار دارد، تفسیرهای مختلف وجود دارد. اگرچه کسانی که عمل انجام داده بودند اعلان کردند که فکر میکنم ما یا دست اتهام با اون یک طرفی، اما یک گروه است که اونا این کار انجام دادند. اما تفسیرهای ای هم است که کشورهای بزرگ غربی و امریکایی که در افغانستان چند سال گذشته در 20 سال گذشته حضور داشتن نتوانستن که در اینجا به کامیابی و پیروزی برسن، آله میخوان که در مقابل امارت اسلامی میکسن یکان کارهای را انجام بتن، حتی پروژه هایی را نگن که روی دست دارن تا امنیت افغانستان را میکسن خراب بسازن. و توانی یک نوع سراسیم بگی رو نشان بینده که هر چیزی که بعد ازشان بیاد مورد هدف قرار میدن. دکتران و یا اشخاصی که در بخش طب و طبابت خدمت میکنند، این منصوب به یک شخص نیست، منصوب به یک فرد نیست، منصوب به یک تنظیم و گروه نیست. این هدفی است که اینا به خادم انسانیت هستند و هیچ منطق جواز از این را نمیدهد که این حملات سر این قسم قرارگاه و مراکز طبی صورت گرفت و هیچ منطقی ندارد. فکر من صرف یک ایجاد تشنج، ایجاد وحشت، ایجاد دهشت است. برای حفاظت و امنیت یکی بیشتری مراکز صحی و تعلیمی و تحصیلی و مراکز دینی و مذهبی، به نظر ما که امارت اسلامی افغانستان مکلفیت و مسئولیت دارد که نسبت به هرچی توجه خود را در این راستا مبذول بدارد و متوجه مراکز شود و امنیت انسان را نگه دارد. طبعا جاهایی که از او احتمال این قسم یک حمله می روید باید جاهای را مشخص کنند. گرچه مسئولین امنیتی یا متخصصین امور امنیتی شاید اونا بیشتر به این قضایا بفهمن، از اونا مشوره بگیرن و راه های این قسم حملات را باید مسدود بسازن.
محمد یونس ابراهیمی بود، کارشناس سیاسی افغان. رسانه‌های بین‌المللی جهان با انتشار خبر دزدی آمریکا از نفتکش ایرانی به شکست اونا مقابل سپاه پاسداران ایران اذعان کردند. آمریکا در اقدامی خصمانه یک نفتکش حامل نفت صادراتی ایران را در آب‌های دریای عمان مصادره و با انتقال محموله نفتش به یک نفتکش دیگر آن را به سوی مقصدی نامعلوم هدایت کرد. همزمان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اجرای عملیات هلیبورن بر روی عرشه نفتکش آن را به تصرف خودش درآوردند و به سوی آب‌های سرزمینی ایران هدایت کردند. در ادامه نیروهای آمریکا با استفاده از چندین فرمان بالگرد و ناو جنگی به تعقیب نفتکش پرداختند، اما با ورود قاطعانه و مقتدرانه نیروهای سپاه ناکام ماندند. رسانه‌های بین‌المللی مثل خبرگزاری‌های معروف انگلیسی، روسی و عربی با بررسی این رویداد شکست آمریکا مقابل ایران را تیتر یک خودشان کردند. این در حالی است که تاکنون رسانه‌های آمریکایی عکس‌العملی در این خصوص نداشتند و خبری در این باره منتشر نکردند. خبرگزاری المیادین با تیتر سپاه پاسداران توانست دزدی دریایی آمریکا در سرقت نفت ایران را ناکام بگذارد نوشت: نیروهای سپاه پاسداران ایران تلاش آمریکا برای سرقت محموله نفت ایران در منطقه دریای عمان را خنسا کردند. خب شما عزیزان شرمنده خیلی خوب میدونین که اوضاع اقتصادی افغانستان و ویژه پس از سقوط حکومت قبلی و روی کار آمدن طالبان وخیم‌تر از گذشته شده و هم طالبان و هم مردم از این لحاظ با مشکلات عدیدی روبرو هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پیشتر در جمع خبرنگاران با تلاش‌های طالبان برای بهبود اوضاع اقتصادی در کنار بهبود وضعیت امنیتی اشاره کرد و سفرهایی که و همینطور سفرهای هیئت طالبان به کشورهای مختلف برای منظور داشتند که خب آقای مجاهد به اینها هم اشاره‌ای داشت. بخشی از صحبت‌های مجاهد را در این زمینه با هم بشنویم.
هیئت‌های امارات اسلامی افغانستان با کشورهای مختلف سفرهایی داشتند که به خاطر ایجاد فضای اطمینانی با کشورها انجام شده بود. از او جمله گفته می توانیم سفر هیئت‌های امارات اسلامی افغانستان با جمهوری اسلامی ایران بود که از فضای دوستی و برادری مملو بود. همکاری های کشور دوست ایران جلب شد، مسئولیت های هر دو کشور با هم شریک ساخته شد در راستای تامین امنیت در سرحدات و همچنان سهولت ها به خاطر مهاجرین افغان در کشور جمهوری اسلامی ایران و همچنان رفت آمد تجارت، تجارای ما، انتقال اموال خصوصا اموال ارتزاقی و اموال نفتی که به کشور به سهولت انتقال شوه و ازدیاد ببخشن تجارت خود با ما، در این راستا فیصله های بسیار خوبی انجام شد. سفر دیگر هیئت‌های امارت اسلامی افغانستان با کشور همسایه ما ازبکستان انجام شد که دستاوردهای خوبی داشت. برای امنیت در سرحدات صحبت شد، برای کاهش تعرفه های گمرکی، برای اموال تجار افغان صحبت شد و همکاری های خوب انجام شد. همچنان در مورد ترانزیت ایجاد سهولت ها ایجاد شد تا کشورهای آسیای میانه که به افغانستان مواد ارتزاقی و مواد تجارتی را انتقال میتن، باید با در این راستا در راستای انتقال اموال خصوصا در بخش ترانزیت با افغان ها همکاری بکنند که اموال ارتزاقی در افغانستان نرخش پایین بیاید و مردم بتانند اموال را به دست بیارند. همچنان کشور ازبکستان تعهد کرد که یک پروژه برق را فعلا از ازبکستان تا پل خمری تکمیل میکنه و قوت برق را ازدیاد میبخشه. همچنان قبلا که از شرکت برشنا از ازبکستان قرضدار بوده، در او راسته هم بعضی از قرضها را معاف کردن و بعضی را هم مدتش دراز کردن تا بتانیم که با قطع برق مواجه نشیم و برق دوامدار باشه در کشور. سفر دیگری به مسکو انجام شد که به دعوت مسکو چندین کشور دیگر هم به اجلاس مسکو دعوت شده بودند. در اوجا سه پیام بسیار مهم انتقال شد. یکی تمام کشورهای اشتراک کننده در اجلاس مسکو اتفاق داشتند که باید امنیت افغانستان حفظ شود. قسمی که امنیت ایجاد شده ای امنیت دوامدار شوه و دیگر راهی برای بد امن ساختی کشور یا افغانستان نباشه تا منطقه هم از این ناحیه آسیب نبینه. نقطه دوم که وجه سرش اتفاق الحمدلله وجود داشت این بود که پول افغانستان که از طرف ایالات متحده آمریکا مسدود شده باید هرچه زودتر رها شوه و مسدودی ختم شوه تا به مردم افغانستان برسه و در این روزهایی که مردم افغانستان نیازمند هستند برشان دستگیری صورت بگیره. همه کشورها در این راستا هم همکار بودن و صدای سومشانی بود که از نظام جدید تمام کشورها حمایت کردند و خواهان تحکیم روابط شدند.
ذبیح الله مجاهد بود سخنگوی طالبان. هرچند که طالبان در تلاش برای رهایی از وضعیت نابسامان اقتصادی در افغانستان هستند، اما به نظر می رسد که تغییر اوضاع با شرایط پیش آمده کار چندان ساده‌ای نخواهد بود. هیئت‌های طالبان سفرهای به کشورهای دیگر دارند و دیدارهای با مقامات کشورهای مختلف می‌کنند و همچنان مقامات رسمی کشورهای خارجی را به تعامل و سفر به افغانستان تشویق می‌کنند تا زمینه‌های تغییر در اوضاع سیاسی و اقتصادی را ایجاد کنند. اما ای که این تلاش‌ها تا چه میزان مؤثر خواهد بود در همین رابطه و تأثیرات این تلاش‌ها می‌خوایم که با عبدالواحد احمدیار کارشناس اقتصادی افغان گفتگو بکنیم که پشت خط ارتباطی ما قرار دارن. آقای احمدیار سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم شما.
بسیار سپاسگزارم آقای احمدیار از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب شما میدونید که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان متاسفانه وخیم هست و طالبان خب اقدامات انجام میتن، اظهار نظرهایی هم دارن و تاکید دارن که وضعیت اقتصادی را بهتر میکنن. کوریدور هوایی افغانستان به چین راه اندازی شد و صادرات جلغوزه به چین صورت گرفت. تلاش هایی برای باز کردن مسیر تجارتی با پاکستان انجام میشه. تلاش هایی برای آسازی پول های مسدود شده افغانستان داره انجام میشه. میخوایم که ارزیابی شما رو بشنویم آقای احمدیار، چقدر امکان داره که طالبان در اقداماتی که دارن انجام میتن موفق باشن و بتونن وضعیت اقتصادی رو در داخل افغانستان بهبود ببخشن؟
خدمت شما عرض کنم قد مسلم به این هست که تا زمانی که تحریک طالبان به عنوان یک دولت شناخته نشن حصول توفیق در امور اقتصادی در واقع یک دورنمای بسیار سختی رو نشان میده و تا زمانی که نتونن اون رسمیت جامعه جهانی برای خود کسب کنن و رسمیت بشناسند و سرازیر شدن سرمایه ها و چرخش مالی اقتصادی افغانستان را راه بندازند توفیقی حاصل نخواهد شد. گرچه که شعارهایی میدن و اقداماتی هم انجام میدن ولی بسیار بعید به نظر میرسه که توفیق حاصل بشه، حداقل تا زمانی که یکی دو کشور در واقع اینا رو به رسمیت بشناسند.
بله آیه واحدیار، ای که ارتباطاتی با کشورهای همسایه افغانستان وجود داره، مثلا با چین کوریدور هوایی که ایجاد شده و صادرات جلغوزه وجود داشته، یا ارتباطاتی که با جمهوری اسلامی ایران وجود داره که در آخرین مورد ما سفر والی خراسان رضوی را به هرات داشتیم که طبق خبرهایی که منتشر شد بحث ها عمدتاً بحث های اقتصادی بوده، آیا نمیشه روی این مسائل در بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان حساب کرد؟
چرا، تا حدودی حداقل به جمهوری اسلامی میشه حساب کرد عنوان یک همسایه همیشگی که در همه شرایط کنار افغان ها و ملت افغانستان بودن.
بله.
امروز هم به فکر میکنم سیاست جمهوری اسلامی صرفا حمایت کردن از ملت هست و بله. قطعا شاهراه و شاهرگ اصلی افغانستان هم در حال حاضر حمایت جمهوری اسلامیه. میشه روش حساب کرد ولی ای که مداوم باشه و ای که فردا چه اتفاقی میفته و طالبا چقدر در رابطه با این کمک ها پایبند باشن و حمایت بکنن، اینها خالی از ابهام قطعا حسن نیت جمهوری اسلامی به عنوان همسایه نسبت به بقیه همسایه همیشه ثابت شده. یک واقعیتیه که هیچ کس نمیتونه انکار کنه. چین نمیشه خیلی روش حساب کرد که آیا چینی ها هم واقعا در میدان عمل میآیند جلو یا نه، چنانچه تا الان به رسمیت هم نشناختن. خب سفرهایی بوده، از ترکمنستان هم در همین هفته سفرهای انجام شده به افغانستان، ولی که جامعه عمل بپوشه خیلی هست نسبت به همسایگی. فعلا تنها راه هوایی ما جمهوری اسلامیه، تنها راه هوایی و خروج ما و ارتباط ما با جامعه جهانی پروازهای جمهوری اسلامیه، وگرنه ما هیچ راه دیگه ای نداریم. پاکستان با معضلاتی روبرو هستیم و کشورهای دیگه، حتی ترکیه تا به حال حاضر نشده پرواز ظهر انجام بده، چون هنوز در واقع اون سیستم دیپلماتیک را نیافتاده، امنیت پروازی وجود نداره، کریدورهای هوایی مشکل دارن. تنها جایی که امروز به اندازه هم کمک میکنه ملت و حمایت میکنه، کمک های همسایگی ما با جمهوری اسلامی هست.
بله آقای احمدیار، در گذشته خب ما مراودات اقتصادی بین افغانستان و همسایه ها را داشتیم، از مرزها و گمرک ها در نقاط مختلف افغانستان. در حال حاضر وضعیت تجارت و گمرک ها چطور هست؟
ببینید فعلا وضعیت مراودات اقتصادی ما در مرزها فعلا به حداقل ممکنه. صرفا مرزهای ما با جمهوری اسلامی و مرز دوقارون حد اکثری داره کار میکنه. خب مرزهای ما با پاکستان فعلا دچار مشکل است، اسپین بولدک مشکل داره و مرز ترغوندی اون چیزی که باید باشه نیست متاسفانه. و امیدواریم که انشالله هر چه زودتر، چون به هر حال این فشار اقتصادی بسیار زیاده و مردم تحمیل کرده، مشکلات اقتصادی واقعا طاقت فرسا شده، قیمت ها بالا رفته، ارزش پول افغانی به شدت کاهش پیدا کرده. خب این طبیعتا نشان از اینه که گمرکات ما امروز با حد اقلی ظرفیت های خود هم کار نمی کنن. صرفا گمرک دوقارون تنها گمرکی هست که با حد اکثر ظرفیت خود داره فعالیت انجام میده.
بله شما در جریان هستید آقای احمدیار که طالبان اعلام کردن که از این پس داد و ستد تجاری با ارزهای خارجی به ویژه دلار در داخل افغانستان انجام نشود، با این استدلال که استفاده از دلار در معاملات داخلی به اقتصاد افغانستان ضربه میزنه. نظر شما چی است؟
ببینید این موضوع بسیار مهمی هست که قطعا کشور میتونه یه حرف بزنه که از ارز خارجی دلار استفاده نکنیم که خود یک زیربنای اقتصادی داشته باشه، مرزهای باز باشه، رابطه با دنیا عالی باشه. قطعا این هم نشد گرفته از همین سیاست هست، ولی من فکر میکنم که این قالبا بیشتر یک شعار میدونن این اعلام کردن. خب محقق شدن چنین اتفاقی در داخل افغانستان حداقل یک رونق اقتصادی بالایی میخواد، یک ارزش پول ملی بالایی میخواد. امروز هیچ تاجری حاضر نیست که پول خورده افغانی نگاه کنه، چون معلوم نیست فردا چه اتفاقی میفته و ارزش افغانی چقدر سقوط خواهد کرد. یک امر طبیعی و منطقی هست. مدو خب طالبان فعلا این شعار میدن و ممنوعم کردن و به هر حال فشارهایی که آوردن شاید تأثیری کوتاه مدت هم بر بازار در واقع در مراودات بگذاره، ولی دراز مدت نشان معکوس خواهد داشت و این خروج سرمایه ها بیشتر کمک میکنه که تاجرای ما، سرمایه گذارای ما برای حفظ سرمایه خود سرمایه خود از کشور خارج کنن و تبدیل به ارزهای معتبر بکنن که فردا امکان رقابت و فعالیت اقتصادی در بازار جهانی داشته باشن.
بله بسیار تشکر میکنم آقای احمدی از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، تشکر از شما،
خدا نگهدار. گفتگوی بود با عبدالواحد احمدیار، کارشناس مسائل اقتصادی، در ارتباط با اوضاع اقتصادی این روزهای افغانستان، اقداماتی که طالبان دارن انجام میتن که وضعیت اقتصادی رو بهبود ببخشن و همینطور بحث دلار که طالبان اعلام کردن که از این پس داد و ستد تجاری با ارزهای خارجی خصوصا دلار انجام نشود. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم، دعوت میکنیم که ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. روسیه با ابراز تأسف از وضعیت جاری در افغانستان میگه که با به قدرت رسیدن طالبان وضعیت امنیتی در این کشور تغییر چشمگیری نکرده. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در یک نشست خبری گفت با تأسف میتونم بگویم که با روی کار آمدن طالبان وضعیت تغییر چشمگیری نکرده و نمونهش حملات تروریستی در شهرهای افغانستان است که توسط داعش سازماندهی میشه. اشاره او به حمله دو روز پیش داعش به شفاخانه نظامی سردار داوود خان در کابل و پیش از آن حملات مرگبار این گروه بر مساجدی در قندوز و قندهار بود. خانم زاخاروا همچنین تلاش‌های آمریکا برای استقرار زیرساخت‌های نظامی خود در کشورهای همسایه افغانستان از عوامل ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه خوانده. او افزوده که این تلاش‌های آمریکا برای روسیه غیر قابل قبول است و روسیه در چنین اقداماتی خطرات جدی تضعیف ثبات منطقه را می‌بیند. روسیه پیش از این نیز نسبت به تلاش آمریکا برای استقرار پایگاه‌های نظامیش در کشورهای همسایه افغانستان واکنش نشان داده و گفته که آمریکا و ناتو در تلاشند تا خودشان و مرزهای روسیه نزدیک کنند. این در حالی است که طالبان پیش از این بارها ادعا کرده‌اند که با تسلط آنان جنگ پایان یافته و امنیت سراسری تأمین شده است. در خبرها داشتیم که زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان در مصاحبه‌ای گفته که اگر آمریکا از فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله داعش و القاعده در افغانستان علیه منافع خودش احساس خطر کنه، امکان حمله نظامی مجدد آن کشور به افغانستان وجود دارد. اظهارات و تحلیل‌هایی را هم در این زمینه تقدیمتان کردیم. خلیلزاد همچنان گفته که با طالبان قراردادهای محرمانه هم امضا کرده ایم و گفته که کار آمریکا در افغانستان هنوز تمام نشده. از پیر محمد ملازیهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی پرسیدیم که آمریکا چه سیاستها و برنامه‌هایی را در قبال آینده افغانستان دنبال می‌کنه.
واقعیتش اینه که آقای خلیلزاد مولو برادر معامله کردن تو دوحه که شرایط و امریکایی آماده کردن برای بازگشت طالبان به کنترل. در این کم و بیش تردید وجود ندارد. اخیراً یکی از علمای افغانستان، فکر کنم آقای حبیب، گفته بود که اون متن توافقنامه 400 صفحه هست، فقط 4 صفحه منتشر شده. بنابراین در این باره که یک بخش محرمانه‌ای تو اون موافقنامه وجود داره، خب چیزی که آقای خلیلزاد بهتر از هر کسی میدونه که چیز مفادش چه هست و چگونه به اصطلاح دیدن قضیه رو. منتها در این باره که امریکایی‌ها مدعی‌اند که اگر داعش برگرده مثلا قدرت بگیره تو افغانستان، اونا مجددا ممکنه به افغانستان حمله بکنن، به نظرم میاد که یه مقداری راه گم کردنه. در حقیقت واقعیتش اینه که امریکایی‌ها امیدوارن که از داعش به عنوان اون نیروهای قومی که در عضو داعش هم یا زیر مجموعه داعش مثلا میاد، ازبکان، تاجیکان، چچیدان، ایوران، اون بسرا نهزت اسلامی، ترکستان شرقی و گروه هایی که پاکستانی هم در واقع مثل لشکر طیبه و جش محمد و این گروه هم. خب امریکایی ها میخوان از این نیروها در واقع در جهت منافع استراتژیک و راهبردی خودشون استفاده بکنن. در اینطوری نیست واقعا که امریکا به صلاح نگران داعش هست. دلیلی وجود نداره که نگران داعش باشه، برای این که داعش الان داره در مسیر حرکت میکنه که با منافع امریکا در تضاد نیست. اگر داعش تلاش میکنه تو افغانستان جنگ سیاسی به صدا را بیاندازه، خب امریکایی چه ضرری میکنه؟ کشورهای منطقه هم که ضرر میکنن، مردم افغانستان هم که ضرر میکنن. بنابراین من فکر میکنم که این بحث از من که امریکایی به بهانه داعش مثلا همچنان در افغانستان میخوان اعمال نفوذ بکنن درسته، اما اینکه به این بهانه برگردن حمله نظامی در افغانستان بکنن به نظرم با واقعیت ها خیلی همخوانی نداره، مگر یک اتفاق بیفته. چون امریکایی از افغانستان درسته که به لحاظ فیزیکی خارج شده و نیرو ندارن در اونجا، ولی الان دارن تلاشه جدی میکنن که در ازبکستان و قرقیزستان و پاکستان پایگاه نظامی به دست بیارن و از اونجا افغانستان را تحت کنترل خودشون داشته باشن. یعنی با توجه به پیشرفت تکنولوژی مخابراتی و امکاناتی که اونا در اختیار دارن، این امکان پذیر هست، این مسئله نیست. برابر این نیازی به این که حمله مستقیم نظامی بکنن و بیان در افغانستان، در افغانستان شکست نظامی رو تجربه کرد، درست رو اعتراف نکردن، ولی واقعیتش اینه که به لحاظ نظامی امریکایی‌ها و ناتو نتونستن کاری انجام بدن و مجبور شدن معامله کردن. تو اون معامله باید ببینیم که واقعا در اون بخش محرمانه‌ای که آقای خلیلزاد هم تایید کرده چی چیزایی وجود داره. آیا داعش به عنوان یک نیروی ضد طالبانی مطرحه یا نیرویی که در کنار طالبان هست ولی اهداف خاص خودشو داره؟ چون جاهایی ممکنه با طالبان مشکل پیدا کنه، اون جاهایی که داعش تلاش کنه سرزمین به دست بیاره و بخواد خلافت و به صلاح که در خاورمیانه شکست خورده در افغانستان و آسیا مرکزی و اینجاها احیا بکنه، خب طالب زیروار این مسئله ممکنه نره و درگیر نظامی هم پیش بیاد. ولی اینکه به طور کلی طالبان و القاعده به صلاح در سطحی از تضاد برسن که وارد جنگ جدی مسلحانه با هم بشن، اینم به نظر من جای تردید وجود داره. برای اینکه طالبان به هر حال امارت رو اعلام کردن، امارت اسلامی رو، از دیدگاه داعش هم امارت اسلامی بخشی از خلافت اسلامیه که الان دنبال اینه که به صراحت میگه الان افغانستان رو ما اسلامی کردیم، امارت تشکیل دادیم، الان رابطه پاکستان، اون تحریک طالبان پاکستان، حرفش الان اینه که ما باید الان پاکستان رو اسلامی بکنیم، دید خودشون. بنابراین امریکایی‌ها به نظر میاد اون بخش محرمانه ای که آقای خلیزاد اشاره میکنه واقعیت داره، ولی این که چی هست اونه که ابهام درش هست.
پیر محمد ملازهی بود، آگاه مسائل سیاسی. فرصت خیلی کمی هست، در حدی که من خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. پاکستان در نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای همسایه افغانستان و میزبانی هند شرکت نخواهد کرد. محید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان گفت که اسلام آباد در نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای همسایه افغانستان در دهلی نو شرکت نمی کند، چرا که هند با نقش مخربی که در افغانستان داره نمیتونه به برقراری صلح در این کشور کمک بکنه. نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای همسایه افغانستان قرار است که 18 نوامبر یا همون 27 عقرب در دهلی نو پایتخت هند برگزار شود. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. به زمان پخش برنامه زربان که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما می کنیم به مدت 25 دقیقه.
زربان
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم به هر یکایک که شما عزیزان شنونده، صبح بخیر میگیم به شما و آرزو میکنم که انشالله یک روز خوب، خوش و سرشار از موفقیت پیش رویتان باشه. باز هم ما در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگه از برنامه های زربان به مدت 25 دقیقه. دعوت میکنیم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. خوشحالیم که باز هم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امیدواریم که حالتان خوب باشه و جانتان جور باشه و انشالله از بیماری ها و گرفتاری هایی که در حوزه صحت ما وجود دارد دور باشین. امروز میخواییم که در مورد بیماری های یکی از اجزا و اعضای خاص بدن انسان که البته فقط در مردها و آقایان وجود داره صحبت بکنیم، در ارتباط با بیماری ها و مشکلات غده پروستات. میدونیم که مشکلات و ناراحتی هایی که به خاطر پروستات ایجاد میشه اشکال مختلف داره و در سنین مختلف در آقایان و مردها ممکنه که دیده شود و مخصوصا به غیر از التهاب ها و عفونت های حاد پروستات که در هر سنی ممکنه دیده شود، مشکل بزرگ شدن پروستات تقریبا یک مسئله بسیار شایع هست که با گذشت عمر و بالا رفتن سن و سال در مردها زیاد دیده میشه و اکثرا زندگی افراد را تحت تأثیر سوء و بد خودش قرار میده. قسمی که اونایی که مصاب و دچار بزرگی پروستات میشن بسیار به عذاب و اذیت هستن. برای همین خوبه که این بیماری و همینطور مشکل جدی و خطرناک دیگه پروستات یعنی سرطان یا کانسر پروستات هم شناخته شود و شما شنوندگان عزیز علائم و نشانه های اولیه بزرگ شدن و کلان شدن پروستات را بدانین که در همون روزهای اول اقدامات لازم پیشگیرانه را برای جلوگیری از پیشرفت بیماری و بدتر شدن مریضی بگیرین و نگذارین که روز به روز مریضی بدتر و شدیدتر شود. همینطور در مورد سرطان یا کانسر پروستات هم که یکی از شایع ترین سرطان ها در مردها هست، خوبه که اطلاعات لازم را داشته باشین و اقدامات پیشگیرانه و اقدامات لابراتواری و تست‌های مقدماتی و روتین در زندگی در سنین بالا و پیری را هر سال انجام بدین تا با اولین تغییرات و نشانه های بیماری پروستات کارهای ضروری را برای جلوگیری از پیشرفت مریضی انجام بدین. برای منظور امروز از صحبت‌ها و راهنمایی‌های کارشناس خوب برنامه جناب دکتر سید یوسف حسینی، جراح و متخصص بیماری‌های کلیه یا گرده یا همون متخصص اورولوژی استفاده می‌کنیم و در خدمتشان خواهیم بود و امیدواریم که مباحثی که تقدیم شما عزیزان میشه مورد استفاده شما قرار بگیره. یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم با دکتر صحبت کنیم. سلام احترام، ما را پذیرا باشین آقای دکتر حسینی.
سلام عرض می‌کنم، امیدوارم بتوانم نکاتی که برای شما مورد سواله جواب قانع کننده داده باشم.
آقای دکتر حسینی، اگر در ابتدا یک معرفی از خود غده پروستات داشته باشین و نقش‌ها و فعالیت‌هاش و همینطور تغییرات فیزیولوژیک و بیماری‌های این غده، ما بسیار ممنون میشیم از شما.
پروستات جزو غدد جانبی سیستم تناسلی آقایونه. یه غده است که در بزرگسالی وزنش به 12 تا 20 گرم میرسه، در زیر مثانه دور مجرای ادرار قرار داره و وظیفش اینه که ترشحاتی داره که این ترشحات رو قاطی مایع منی میکنه که این سلامت اسپرم ها رو در حقیقت بهتر میکنه.
بله.
جزو مزومات دستگاه تناسلی و حفظ سلامت و بهتر شدن وضع اسپرم هاست. مثل به همه احشای بدن سایزش در افراد متفاوت سایزش متفاوته و با سن هرچی میره بالا این پروستات بزرگ میشه و این بزرگیش در حدی که بعدها مسئله میسازه و میشه جزو مریضی.
بله.
پروستات معمولی یه آدم 20-30 ساله که هنوز بزرگ نشده در حد 12 تا 20 گرم. پروستات ذاتش طوریه که هرچی که سن میگذره پروستات وزنش بیشتر میشه، بزرگ میشه، کما اینکه اصلا معلوم نیست که بزرگی پروستات مریضیه یا یه پروسه یه سیری بدن افزایش سنه، مثل سفید شدن موه. اینه که از سن 40 سالگی یواش یواش بزرگ میشه و هرچی عمر آدم بیشتر باشه این پروستات بزرگتر میشه.
بله.
این بزرگی همیشه عامل بیماری نیست، علایم ادراری میده ولی مریض با این زندگی میکنه و یه بیماری دیگه هم از دنیا میره و ولی گاهی همین بزرگی مزاحم زندگیش میشه و نیاز به درمانهای دارویی یا درمانهای جراحی پیش میاد. این بزرگی شایدنش این بزرگی خوشخیمه، ولی درصدی از اینها بزرگی بدخیم هم داره. بزرگی بدخیم پروستات هم بیماری شایعیه، کما اینکه جزء شایع‌ترین بیماری‌های بدخیم مردانه.
آقای دکتر حسینی، شما اشاره کردین که ما بزرگی خوشخیم و کم خطر داریم و همینطور بزرگی بدخیم و خطرناک. با توجه به اینکه شایع‌ترین بزرگی‌ها در پروستات بزرگی خوشخیم هست، می‌خوایم که مقدار در ارتباط با بزرگی خوشخیم پروستات صحبت بکنید که چطور هست، چه علائمی ایجاد می‌کنه و بقیه نکاتی که به هر حال مد نظر شما هست.
بزرگی پروستات چون در گلوگاه مجرای ادرار و زیر گردن مثانه و محل عبور ادرار علائم ادراری میده، این علائم ادراری از شب بیدار شدن برای ادرار شروع میشه، از روزها زود ادرار کردن شروع میشه، یواش یواش باعث میشه که مریض مشکلات تخلیه ادرار پیدا بکنه، در توالت معطل میشه، ادرارش دیر میاد، قطره قطره میاد و کامل تخلیه نمیشه، و این اشکالات باعث میشه که مریض ممکن عفونت ادراری پیدا بکنه، جار سنگ مثانه بشه.
بله.
این اشکالات به کلیه‌هاش منتقل میشه، ممکنه باعث نارسایی کلیه بشه، و اینها این نیست که همش پشت سر هم باشه. خیلی از مریض‌ها این علایم رو دارن، باش میسازن، مدارا میکنن و با یه بیماری دیگه هم از دنیا میرن. همین هم بوده، معالجه نبوده. ولی بعضیا در سیر این علایم به یه ناراحتی‌های جدی از جمله دچار احتباس ادرار میشن، ادرارشون تخلیه نمیشه.
بله.
دچار مزاحمت‌های تخلیه ادرار خیلی جدی میشن که کیفیت زندگیشون رو به هم میزنه. شبا زود بیدار میشن، نمیتونن بخوابن، معطل میشن، عفونت ادراری میگیرن.
میبخشین آقای دکتر حسینی، میدونیم که یکی از علائم بزرگی غده پروستات تکرر ادرار هست، بخصوص که این افراد شبها مجبور میشن که برای دفع ادرار از خواب بیدار شون. این بیدار شدن از خواب برای ادرار همون یک بارش هم مریضی است، یا که نه ما نباید خیلی حساس باشیم، این چگونه است، چطور هست؟
از لحاظ فیزیولوژیک شب برای آرامشه، ساختار بدن طوری ساخته شده که شب برای ادرار بیدار نمیشه، ولی از سن بالا که شب یک بار، گاهی دو بار، سه بار بیدار میشن، اینا در حقیقت یک جوری میشه تعبیرش کرد که یه پدیده غیر عادیه. بعضی حتی یک بار بیدار شدن رو هم در شب پدیده غیر عادی میدونن. اما این به این معنا نیست که یه آدم 40 ساله، 50 ساله، 60 ساله شب یک بار پا میشه، پاشه ناراحت بشه که من باید حتما برم پروستات رو معالجه بکنم.
بله.
این در حقیقت یک جور کیفیت زندگی. حالا آدم شبیه یه بارم بیدار بشه، در سنه این بالا معمولا افراد به دلایل دیگه هم بیدار میشن، یه بارم ادرار میکنن، اشکال نداره. این صرف این که شب یک بار بیدار میشه یا دو بار بیدار میشه، این دلیلی نیست که نگران باشه و دنبال معالجه بره. این خیلی ها اینو تحمل میکنن، خیلی هم براشون آزار دهنده نیست. ما با مریض اگه پیش من بیاد بهشون صحبت بکنیم، بگیم این مشکلی نیست، حالا اینقدر بیدار میشی، همین کافیه. این نهایت کیفیت سلامت زندگیشو به هم نمیزن.
آقای دکتر، با توجه به اینکه مشکل بزرگ و کلان شدن غده پروستات در سنین بالاتر زیاد هست و مشکلات مختلف به وجود میاره، مثل همین تکرر ادرار، خب برای پیشگیری چه اقداماتی باید صورت بگیره؟ این افراد اگر دچار این مشکل شده باشن، چه اقدامات درمانی و کنترل کننده باید انجام شود و ای که آیا باید از همون ابتدا دوا و دارو باید مصرف بکنن؟
قدم اولش اصلاح کیفیت زندگی و وضع تغذیه است. معمولا ما به مریض میگیم که بیشتر اینها از شب ناراحتن، روز حالا ادرار زیاد هم میکنه، روز بالاخره مزاحم زندگیش نیست. شب ها به مریض ما توصیه میکنیم که از هفت شب به بعد چایی نخوره، قهوه اصلا نخوره، قهوه خیلی محرکه، چایی کمتر بخوره یا نخوره. فصل تابستون میوه‌جات ادرار آور مثل هندوانه، خربوزه، اینها رو نخوره. زمستون مرکبات کمتر بخوره. شب ها از هفت شب به بعد مایعات آب رو یا در حد نیازش مصرف بکنه.
بله.
این که بین مردم شایعه که آب خوبه، باید آب زیاد خورد، دکترای کلیه میگن که آب زیاد بخورین، این برای همه نیست، این برای پروستات بده. آب رو در حد نیازش باید بخوره. این قدم اول درمانه.
بله.
قدم دوم درمانش امتناع از خیلی از داروهاست. خیلی از داروها رو پروستات اثر منفی داره. داروهای سرماخوردگی، داروهای اعصاب، بر در کشورهای غربی مصرف الکل برای پروستات بده و اینها رو نباید مصرف کنه یا حداقل بدونه با پزشک مشورت بکنه. یه نکته دیگه تخلیه به موقع ادراره. مریضای پروستاتیت بهتره که به موقع ادرار بکنن. نگه ندارن. مثلا راننده های اتوبوس، کامیون که به دلایل شغلی خودشون ممانعت میکنن از کار، این باعث میشه که مثانه‌شون شلتر میشه و مثانه هر چی حجم ادرارش بیشتر باشه در اثر موندن ادرار توان تخلیهش کمتر میشه.
بله.
یا شبها مثلا اگر ادرارشون اجابت نکنن ممکنه بعد از ساعتها تخلیهشون دچار اشکال بشه. اینه که اینا اقدامات درمانی غیر داروییه. خیلی از مریضا با همینا زندگیشون میگذره، راحت زندگی میکنن و نیاز به دارو پیدا نمیکنن. در مراحل بعدی که کیفیت زندگی مریض دچار اشکال بشه، خب داروهایی هست که پروستات رو، بعضی داروها ما داریم که پروستات رو شل میکنه، یه خورده انقباضاتش کم میکنه، داروهایی داریم که پروستات رو حجمش رو کم میکنه و اینها به مریض کمک میکنه که راحت تر ادرار بکنه.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان جناب دکتر حسینی تا همینجا داشته باشید. فرصت را در اختیار همکارای ما در اتاق فرمان قرار میدیم. برمیگردیم، باز هم با شما عزیزان همراه هستیم.
پروستات یک عضو مردانه است که زیر مثانه و در محل خروج ادرار از اون جلوی راست روده قرار گرفته. پروستات با وارد کردن فشار به قسمت کنترل ادرار کمک میکنه. همچنین مایعی قلیایی ترشح میکنه که سلولهای جنسی یا اسپرم ها رو فعال نگه میداره. این درسته که بدون پروستات تقریبا مردان نابارور هستند، اما نبود اون هم تأثیر حیاتی در زندگی مردان نداره. به طور عمده پروستات درگیر سه جور بیماری میشه: بزرگ شدن خشخیم پروستات، التهاب پروستات یا پروستاتیت و سرطان پروستات که یک سوم مردان رو تهدید میکنه. بزرگی خشخیم پروستات بیشتر در مردان مسن شایعه. بیش از 50% مردان بالای 50 سال و 90% مردان بالای 80 سال بهش دچار میشه. این بیماری با مشکلات ادراری شروع میشه و علائمی مثل کاهش فشار و قطع و وصل شدن جریان ادرار، تأخیر در شروع و قطره قطره اومدن و تکرار ادرار رو به همراه داره. التهاب پروستات اغلب در مردان جوان تا میانسال دیده میشه و با سوزش یا درد در هنگام ادرار همراهه. علائم اون در افراد مختلف متفاوته و همین دلیل تشخیصش چندان راحت نیست. سرطان پروستات در اصل رشد سلول‌های بدخیم در داخل پروستاته و یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در مردان به شمار میاد. احتمال بروز این سرطان با افزایش سن بیشتر میشه، به طوری که میشه گفت احتمال اینکه یه مرد 50 ساله تا آخر عمرش از نظر بافت شناختی به سرطان پروستات مبتلا بشه نسبتاً زیاده، ولی اکثر مواقع این بیماری در طول عمر از نظر بالینی بدون علامت باقی میمونه و تا آخر عمر هیچ مشکلی برای شخص مبتلا ایجاد نمی‌کنه. برای تشخیص قطعی این بیماری اولین راه مراجعه به پزشکه. معاینه بالینی یکی از راه‌های تشخیص بیماریه. ممکنه در ادامه لازم بشه آزمایش خون و ادرار و سونوگرافی هم از بیمار گرفته بشه. عوامل بسیار زیادی وجود داره که بر ابتلا به این سرطان تأثیر می‌ذاره. مهمترین اونا سن. همینطور مردانی که در خانوادهشون سابقه سرطان پروستات دارن در خطر بیشتری هستند. چاقی و اضافه وزن هم از عوامل دیگه‌ایه که خطر ابتلا به پروستات رو بالا میبره. بیماری های پروستات. اولین و مهمترین نکته برای درمان بیماری های مربوط به پروستات اینه که همه مردای بالای 50 سال با علائم این بیماری آشنا بشن و اگه با هر کدوم از اونا روبرو شدن در اولین فرصت به متخصص اورولوژیست مراجعه کنن. به مردان بالای 40 سال توصیه میشه برای غربالگری سالیانه آزمایش PSA رو انجام بدن. بعضی از تحقیقات اخیر نشون دادن که مصرف مواد غذایی مانند سلنیوم، ویتامین دی، سویا، چای سبز و لیکوپن، ماده‌ای که در گوجه فرنگی موجوده، در پیشگیری از بیماری‌های مربوط به پروستات کمک می‌کنه. از طرف دیگه کاهش مصرف بعضی غذاها مثل مواد قندی و نشاسته‌ای و چربی‌ها به خصوص LDL یا همون چربی مضر از این بیماری‌ها تا حد زیادی پیشگیری می‌کنه. حداقل 30 دقیقه ورزش و فعالیت بدنی روزانه و حفظ وزن مناسب در کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های مربوط به پروستات تأثیر زیادی داره. برای درمان بزرگی خشکی پروستات معمولاً داروهای شل کننده عضلات تجویز میشه. البته این داروها موجب بهبود جریان ادراری و تخفیف علائم میشن، اما تأثیری بر اندازه پروستات ندارن. اما بیمارانی که دچار خونریزی و عفونت مکرر ادراری، سنگ مثانه و علائم نارسایی کلیه هستند، نیاز به عمل جراحی پروستات دارند. مصرف مکمل روی برای درمان بعضی از اختلالات پروستات از جمله بزرگی پروستات توصیه میشه. در درمان سرطان پروستات هم معمولا رادیوتراپی، هورمون درمانی یا جراحی برای برداشتن غده پروستات و گاهی منجمد کردن بافت پروستات برای کشتن سلول‌های سرطانی انجام میشه.
سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز کارشناس خوب برنامه جناب دکتر سید یوسف حسینی، جراح و متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری، در مورد نقش غده پروستات و بیماری های خاصش که مخصوص مردها و آقایون هست، از جمله مشکل بزرگی و کلان شدن غده پروستات صحبت کردند و ای که چون این مشکل به طور فیزیولوژیک با زیاد شدن سن و بالا رفتن عمر به خصوص بعد از 40-50 سالگی دیده میشه و شاید در سنین کمتر هم دیده شوه، گفتن که اولین نشانه ها چی خواهد بود و توضیح دادن که برای مشکل بزرگی خشکی پروستات بعضی اقدامات اولیه و ساده هم مؤثر و ضروری هست و میشه با مراقبت او را کنترل کرد و تحمل نمود و در شرایط پیشرفته و غیر قابل تحمل باید زیر نظر دکتر معالج، دوا و داروی مناسب هم مصرف شود. خب ما امیدواریم که با ادامه بحث با ما همراه باشید. همچنان با جناب آقای دکتر حسینی، کارشناس امروز برنامه، صحبت خواهیم کرد. خب آقای دکتر، در جامعه توصیه ها و باورهای زیادی وجود داره در رابطه با مصرف دواهای گیاهی و سنتی برای مشکلات پروستات. در این زمینه هم اگر معلومات بتین ما بسیار ممنون میشیم.
داروهای گیاهی بله در پروستات از قدیم مصرف شده و همین داروهای شیمیایی که امروز ما داریم و به طور روزمره برای پروستات مصرف میشه، در داروهای گیاهی هم امسال ریشه این داروها در داروهای گیاهی هم وجود داره.
بله.
اما اینا کیفیتشون چطوریه، مقدارشون چطوریه و بیاد در مریض یک کارآزمایی بالینی بشه به یه جنبندی دقیق برسه، نرسید. عملا با اینکه داروهای گیاهی خیلی زیاد مصرف میشه، ولی ما رو داروهای سنتتیک و شیمیایی بیشتر رغبت داریم، چون اینها اگر اون داروی گیاهی هم از این خانواده هست ولی مقدارش، دوزاجش مشخص نیست، اینا حساب شده است، عوارض شناخته شده است، در کارآزمایی‌های بالینی خیلی زیاد و گسترده و معتبر نتایجش نشون داده شده. ما معمولاً داروهای شیمیایی رو مصرف می‌کنیم.
آقای دکتر حسینی، می‌دونیم که یکی از شایع‌ترین اقدامات برای درمان بزرگی غده پروستات، اگر که با دوا جواب نده، عمل جراحی و بعضی اقدامات دیگه است. در این زمینه هم اگر نکاتی هست در خدمت شما هستیم که از زبان شما بشنویم.
یکی از درمان‌های قدیمی که سابقه بیشتر از 100 سال داره جراحی باز پروستاته.
بله.
هنوز هم این جراحی هست و در پروستات‌های بزرگ جایگاه خاص و غیر قابل رقابت خود رو داره. ولی روش دیگه که در چند دهه گذشته، در 60-70 سال گذشته مرسوم شده، تیوار پروستات، یعنی از طریق مجرا پروستات رو از تو میتره خارج میکنن که در بین مردم هم بیشتر هم لیزر هست، همین تیواره از طریق مجرا پروستات رو همون کاری که با جراحی باز میکنن، اینو از طریق مجرا تکه تکه با جریان برق کات بط میکنن و پروستات خارج میشه. این همون نتیجه رو میده و برای مریض خیلی راحت تره کارش، بعد از عمل دوران کم عارضه تری رو میگذرونه و تحملش هم آسان تره.
بله،
این دوتا روش سالها هست و هنوزم به قوت خودش هست و شایع‌ترین و مؤثرترین روش درمان